بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شبه نظامیان طالبان دست کم 7 سرباز را در پاکستان کشتند. بشار اسد خواستار یاری فرانسه به مذاکرات صلح میان سوریه و اسرائیل شد. اتحادیه عرب دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی را از سیاسی شدن برحذر داشت. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک که شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه 23 تیر ماه 1387 شده ایم که برابر است با 13 ژوئیه سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست فشرده ای از خبرها را از مریم منظوری بشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را با آگاهیتان میرسانم. خانم منظوری
با سلام. مسئولان پاکستانی اعلام کردند که مظنونان به عضویت در گروه طالبان با حمله به یک کاروان ماموران امنیتی این کشور دست کم 7 سرباز را کشتند. این کاروان در حالی که در منطقه‌ای در شمال غربی پاکستان حرکت می‌کرد، مورد حمله شبه نظامیان طالبان قرار گرفت. درگیری اخیر نشانی است از متزلزل بودن کنترل دولت پاکستان بر مناطق مرزی شمال غربی این کشور با افغانستان، جایی که گفته می‌شود شبه نظامیان طالبان و القاعده در آنجا مخفی شدند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه از فرانسه خواست به مذاکرات صلح بی‌واسطه میان سوریه و اسرائیل کمک کند و در آینده نیز در هماهنگسازی امنیتی منطقه با ایالات متحده آمریکا همگام شود. رهبر سوریه این درخواست خود را طی مذاکرات و دیدار امروز خود با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه ایراد کرد. بشار اسد روز یکشنبه در نشست کشورهای حوزه دریای مدیترانه شرکت می‌کند که با هدف افزایش همکاری میان اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار می‌شود. اتحادیه عرب به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی هشدار داد که سیاسی عمل نکند. اتحادیه عرب پس از آن این هشدار خود را اعلام کرد که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی خبر داد قصد دارد عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به خاطر ارتکاب به جرایم جنگی تحت پیگرد قرار دهد. پیشتر سودان خواستار برگزاری نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب برای مذاکره درباره گزارش‌های این دادگاه جنایی بین‌المللی علیه عمر البشیر شده بود. گزارش‌های دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی حاکی از آن است که آقای البشیر به خاطر اتهاماتی از جمله نسل‌کشی و جنایات 5 ساله علیه بشریت در دارفور تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
با سپاس از مریم منظوری نگاهی بیندازیم به فهرست مجله نیمه شب. روز شنبه که پشت سر گذاشتیم شهرهای استان کردستان ایران با اعتصابات عمومی روبرو بود به مناسبت 19 سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات ایران. گزارش و گفتگویی در این باره می‌شنوید. قول نفتی توتال از سرمایه گذاری برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی کنار کشید. چرا؟ گفتگو با یک اقتصاددان. تلاش‌های سازمان‌های جوانان و دانشجویی در ایتالیا برای نامگذاری خیابانی در شهر روم در بزرگداشت 18 تیر ادامه دارد و در این ارتباط علی افشاری با شهردار روم ملاقات کرد. گزارش می‌شنوید از پایتخت ایتالیا. ملی پوشان بسکتبال ایران به آمریکا دعوت شدند با حمایت کنگره آمریکا در پی سفر تیم پینگ پونگ ایران به آمریکا. گزارش در این باره. جوانترین رهبران امروز جهان چه کسانی هستند؟ پاسخش را در همین مجله نیمه شب می‌شنوید. همه اینها در همین مجله، با ما بمانید. امروز 22 سوم تیر ماه است و دقایقی که پشت سر گذاشتیم شنبه بود 22 تیر ماه، مصادف با 19 سال روز ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران. گزارش‌های متعددی از ایران از اعتصابات عمومی و تعطیل مغازه‌ها به همین مناسبت در شهرهای استان کردستان ایران حکایت داشت. 19 سال پیش دکتر عبدالرحمن قاسملو در هنگام مذاکره با ماموران جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسئله کردستان ایران در منزلش در وین پایتخت اتریش ترور شد. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، در گفتگو با فرین عاصمی درباره این اعتصابات چنین گفته است: توجه داشته باشید که این مصاحبه روز شنبه انجام شد و هنگامی که سخن از امروز به میان میآید منظور روز شنبه است.
امروز 22 تیر ماه هست، 19 سالگرد ترور رهبر حزب دموکرات کردستان ایران دکتر قاسملو است. به همین مناسبت هر ساله معمولاً در مناطق کردنشین اعتصاباتی صورت میگیره، یعنی مردم به شیوه‌های مختلف اعتراض خودشون رو به این خشونت دولتی در مناطق کردنشین اعلام میکنن. امسال هم مثل سالهای قبل خوشبختانه نافرمانی مدنی و این حرکت و اعتراض مدنی مردم در اکثر شهرهای کردستان به وقوع پیوسته، علی‌رغم فضای سرکوب و خشونتی که حاکمیت اعمال میکنه نسبت به روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی که مستعذر هستید. احکام بسیار سنگینی در این رابطه صادر شده برای اکثر فعالین و این احکام به منظور این صادر شده که مردم از فعالیت‌های مدنی و درخواست مطالبات خودشون دست بردارن، ولی خوشبختانه مردم اعتراض خودشون رو اعلام میکنن و علی‌رغم این جو و فضای سرکوب اعتصابات گسترده‌ای در اکثر شهرهای کردستان الان اتفاق افتاده.
آقای کردپور، شما امروز چه شهرهایی رو در استان کردستان دیدین و در این شهرهایی که دیدید اعتصابات به چه شکل بود؟
در شهرهای مهاباد، بوکان، سرتز، بانه، پیرانشهر و سردشت و مریوان و تا حدودی هم شهر سنندج اکثرا تعطیل کردن بازار رو، علی‌رغم اینکه نیروهای امنیتی حضور بسیار گسترده‌ای داشتند. نیروهای ضد شورش و حتی در بعضی موارد به زور متوسل می‌شدند که مغازه‌ها رو باز کنند، ولی بازاریان اکثرا امتناع می‌کردند از حضور در محل کسب و کارشون.
آیا درگیری هم پیش اومده و در این شهرهایی که دیدید نیروهای انتظامی هم حضور داشتند؟
بله، در اکثر موارد نیروی انتظامی حضور داشته، ولی خوشبختانه تا کنون گزارشی در رابطه با اعمال خشونت یا درگیری اتفاق نیفتاده به اون صورت رسمی و گسترده‌ای که معمولا در مناطق کردنشین اتفاق میفته.
برخی از گزارش ها از استان کردستان حکایت از اون داره که مغازه ها در برخی از شهرهای این استان تعطیلند و مردم از خونه هاشون بیرون نیومدن، اما یه گزارش های دیگه هم هست که از اینکه مردم در خیابون ها تجمع کردن. در این شهرهایی که امروز رفتید کدام یک از این موارد رو دیدید؟
البته تجمع به اون صورت رسمی نبوده، فقط مردم و بازاریان خب اومدن ببینن چه خبره. بقیه همسایه هاشون مثلا بازار رو تعطیل کردن نکردن و اینا، چیکار میکنه دولت؟ شاید در بعضی موارد قفل مغازه ها رو خواستن بشکنن و اینا، خودشون خواستن حضور داشته باشن در چنین مواقعی. و این تجمعاتی هم که صورت گرفته بیشتر در این رابطه با این نگرانی هایی بوده که در این رابطه وجود داشته و داره.
امسال 19 سال روز مرگ عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایرانه. آقای کردپور، جایگاه و اهمیت آقای قاسملو برای مردم کردستان چی هست؟
دکتر عبدالرحمن قاسملو از معدود رهبران کردستان بودن که از هر لحاظی شما از نظر علمی استاد دانشگاه بودن، یعنی در کشورهای اروپایی تدریس می‌کردن، رتبه علمی بسیار بالایی داشتند. علاوه بر این آدمی بودن بسیار واقع‌گرا بودن، به حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد اعتقاد داشتن، حتی در این رابطه بارها وارد مذاکره شدن، به حد اقلها حتی حاضر بودن اکتفا کنن که از حزبشون بتونه فعالیت مسالمت‌آمیز و مدنی رو مثل احزاب دیگه‌ای که هنوز در داخل کشور فعالیت میکنن داشته باشه. بر همین اساس به دلیل نفی خشونت و مبارزه مدنی که در پیش گرفته بودن و واقع گرایی که داشتن، همیشه الگو بودن برای مردم و مردمشون رو به هر حال دوست داشتن و جزء رهبرایی بوده که مردم احترام خاصی برایش داشتن.
توضیحات مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان، را شنیدید درباره اعتصابات روز شنبه در شهرهای استان کردستان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
غلام حسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز شنبه رسماً انصراف قول نفتی فرانسوی توتال را از سرمایه گذاری برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی تایید کرد. غلام حسین نوذری، وزیر نفت، این اقدام شرکت توتال را اقدامی سیاسی خواند. کریستوف دو مارجوری رئیس شرکت توتال روز پنجشنبه اعلام کرده بود که در حال حاضر سرمایه گذاری در ایران کاری مخاطره‌آمیز است و در پی این سخنان تحلیلگران پیش بینی کردند که شرکت توتال از سرمایه گذاری در میدان گاز پارس جنوبی منصرف می شود. امیر زمانی‌فر در این باره با دکتر حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا گفتگو کرده است.
آقای منصور، آقای کریستوف دو مارجوری مدیر شرکت فرانسوی توتال اعلام کرده که سرمایه گذاری در ایران در حال حاضر کاری مخاطره آمیزه. علت گفته ایشون چی هستش؟
با توجه به جو جدیدی که در رابطه با ایران وجود داره و با توجه به تحریمایی که از سوی شورای امنیت اعمال شده و عزمی که از سوی قدرت‌های بزرگ جذب شده است که ایران رو به هر قیمتی شده از دسترس پیدا کردن به سلاح اتمی باز دارن، این کاملا طبیعی است، برای اینکه هنوز شورای امنیت در جریان تأمل و مطالعه برای قطعنامه چهارم علیه ایران. به این ترتیب این شرکت‌ها خواه‌ناخواه منافع خودشون رو در نظر دارن و می‌دونن که در صورتی که علیه تحریم‌ها عمل بکنن، به ویژه امروز صورت فرانسه برخلاف دولت سابق دوره آقای شیراک در سوی سیاست‌های همسو با سیاست‌های قدرت‌های بزرگ و شورای امنیت، طبیعی است که شرکت توتال سرمایه‌گذاری در ایران رو امروز خطرناک‌تر ارزیابی بکنه.
این فشارها همیشه در طول این سالها به ویژه از سوی آمریکا روی شرکت توتال بوده. دلیل خاصی داشته که در شرایط فعلی این حرکت انجام شده؟
در شرایط فعلی باید یک به جدی‌تر شدن مسئله تحریم‌ها از سوی شورای امنیت توجه کرد. از سوی دیگر نزدیکتر شدن سیاست دولت فرانسه به سیاست دولت آمریکا در مورد ایران که تقریبا به یک چشم این مسئله رو نگاه می‌کنند و فشارهایی که سابق در آمریکا روی تمامی کشورهایی که با ایران وارد معاملات نزدیک شدند مشمول فرمانی بود که از سوی پرزیدنت کلینتون صادر شده بود، ولی در این زمینه از نظر اجرای این فرمان در مورد کشورهای ثالث پافشاری نمی‌کردند، در حالی که امروز احتمال وجود دارد که هر کشوری که از این حکم پرزیدنت‌های آمریکا تخطی بکنه مشمول تحریم‌های خودش بشود، که چون این کشور این شرکت‌ها منافع بسیار بزرگ مشترک با آمریکا دارن، اونا بس دربی در نش ارزیابی اینها زیاد دور از ارکان احتیاط نیست.
به گونه‌ای که گفته میشه میدان نفتی پارس جنوبی از سوی دیگر، یعنی در طرف دیگر خلیج فارس، در دست قطر هست. آیا به نظر شما ایران و قطر به میزان یکسان از این منابع بهره می‌گیرن یا خیر؟
قطعاً که نه، قطر با تمام امکانات که به استخراج منابع شمالی خود که در واقع مشترک است با ایران، پارس جنوبی و منابع شمالی قطر در واقع یک منبع گازی است، از اونجا با تمام امکانات سالهاست بهره‌برداری میکنه، در حالی که ایران هنوز بعد از این که عرض کنم این پروژه رو در دست مطالعه گرفته و اونو تبدیل کرده، تقسیم کرده به 24 فاز، هنوز نتوانسته است در اونجا گام‌های قابل توجه برای استحصال و وصول گاز اقدام بکنه، برداره. عمده قضیه فقدان یک استراتژی در این زمینه است که این همیشه تصمیم‌های خلق استائه در مورد صنایع، حتی در مورد صنایع نفت، به این ترتیب که وقتی در صنعت نفت علی‌رغم هشدارهای کارشناسان که بنده در جریان اختیاری از اینها بودم، اینا توجه لازم رو به سلامت و حفظ بهداشت چاهای نفتی مبذول نمی‌کنند و فقط می‌خوان در کوتاه مدت آنچه که می‌تونن به دست بیارن، طبیعی است که تولید دراز مدت این چاه‌ها این میادین خطر می‌افته، به طور که هم امروز بسیاری از میادین و چاه‌ها از جریان تولید خارج میشه یا در سیر نزولی قرار گرفته.
نظرات دکتر حسن منصور را شنیدید درباره انصراف شرکت توتال از سرمایه‌گذاری در حوزه پارس جنوبی، حوزه گاز پارس جنوبی. گفتگویی بود از امیر زمانی‌فر.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
ساعت 14:05 بعد از نیمه شب است به وقت ایران و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا اگر موافق باشید به روم برویم، پایتخت ایتالیا. شهردار روم در پایان دیدار با نهادهای دانشجویی ایتالیایی و با علی افشاری اعلام کرد نه تنها در روم بلکه در دیگر شهرها نیز خیابانی در بزرگداشت 18 تیر نامگذاری خواهد شد. وزیر خارجه دولت در سایه ایتالیا نیز از این طرح حمایت کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت می‌شنوید در روم که با شهردار این شهر پایتخت ایتالیا و با علی افشاری گفتگو کرده است.
تلاش‌های سازمان‌های جوانان و دانشجویی ایتالیا برای نامگذاری خیابانی در شهر روم در بزرگداشت 18 تیر و در حمایت از خواست‌های دموکراتیک جنبش دانشجویی ایران ادامه دارد. علی افشاری، فعال سابق دانشجویی که به دعوت کمیته تهران 2007 و انجمن جوانان یهودی ایتالیا به روم سفر کرده است، با پیرو فاسینو، دبیر کل سابق حزب دموکرات‌های چپ و وزیر خارجه دولت در سایه اپوزیسیون میانه و چپ ملاقات داشت. در این ملاقات وزیر جوانان دولت در سایه اپوزیسیون پینا اپیچرنو نیز حضور داشت. پیرو فاسینو ضمن اعلام حمایت از طرح نامگذاری خیابانی در بزرگداشت 18 تیر در روم بر لزوم تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نقض حقوق بشر تاکید داشت و گفت در این زمینه از وزیر خارجه دولت کنونی ایتالیا فرانکو فراتینی خواهد خواست در پارلمان حاضر شده و گزارشی در این رابطه به قانونگذاران ارائه دهد. نمایندگان کمیته تهران 2007 و سازمان جوانان یهودی ایتالیایی همراه با علی افشاری با شهردار روم جنی آلمانو نیز در ساختمان شهرداری در تپه موسوم به کامپیدولیو که بر ویرانه‌های سنای روم باستان ساخته شده است و طرح آن توسط میکلانج هنرمند مشهور ایتالیایی در زمان رنسانس ریخته شده است ملاقات داشتند.
Abbiamo parlato di tutte le forme con cui l'Occidente può manifestare la propria solidarietà alle forme di opposizione e movimenti che esistono in Iran.
در خاتمه این دیدار جنی آلمانو به رادیو فردا گفت ما در این دیدار در رابطه با کلیه اشکالی که غرب میتواند از جنبش دانشجویی و دیگر معارضین ایرانی دفاع کند به گفتگو و تبادل نظر پرداختیم. معارضین ایرانی با شهامت بسیار رژیم استبدادی را به چالش کشیده اند و ما وظیفه خود می دانیم در کنار آنها به ویژه در کنار جوانان و دانشجویانی که به طور صلح‌آمیز برای خواستهای دموکراتیکشان مبارزه می کنند قرار بگیریم.
Rispondo che noi raggiungeremo l'obiettivo, avremo una strada intitolata ai martiri del 9 luglio e lo faremo non solo a Roma ma in tutte le città.
Gianni Alemanno در پاسخ به نامه‌ای که 7 تن از دانشجویان زندانی از اوین برای او فرستاده‌اند میگوید من در پاسخ به این دانشجویان میگویم ما به اهدافمان خواهیم رسید و خیابانی با نام 18 تیر یا 9 ژوئیه نه تنها در روم بلکه در دیگر شهرها نیز خواهیم داشت. در تمام کشورمان باید ایتالیایی ها این امکان را داشته باشند تا آنچه در 9 ژوئیه 1999 میلادی در تهران اتفاق افتاد را به آنها یادآوری کند. ما در صددیم با نامگذاری خیابانی در بزرگداشت 18 تیر با جنبش دموکراتیک ایران برای همیشه پیوندی ناگسستنی داشته باشیم. علی افشاری نیز در خاتمه دیداری که با شهردار روم جنی آلمانو داشت به رادیو فردا گفت
ایشون قول دادن که اون پیشنهادی که از روزنامه‌نگار ایتالیایی برای نامگذاری یکی از خیابان‌های شهر روم به نام 18 تیر روز حال سمبولی که جنبش‌های اعتراضی دانشجویی در ایران پس از انقلاب رو با جدیت پیگیری خواهند کرد، منتها با توجه به اینکه یک سری مراحل بوروکراتیک داره این کار مدتی به درازا خواهد انجامید ولی قطعا این کار خواهد شد. من به نوبه خودم تشکر کردم و از این اقدامی که سمبولیکی که صورت گرفته و پیرامون این موضوع صحبت شد که جهان غرب و جهان توسعه یافته و مللی که از آزادی، رفاه و توسعه برخوردار هستند و همین میزان هم باید حساسیت باشن برای جوامعی که از این مسائل برخوردار نیستن و زمانی در دنیا ثبات، رفاه برقرار خواهد شد و مشکلاتی که امروز علل خصوص در قالب یک نوع تروریسم کور خودش نشون داره در دنیا، در عصر ریشش برمیگرده به همین نابرابری‌های موجودی که در دنیا وجود داره. و از این لحاظ من تأکید داشتم که به حال حمایت‌های معنوی جامعه غرب باید وارد مرحله عملی بشه و از این لحاظ این اقدام، این بشه یک اقدام سمبولیکی هستش، میتونه نقطه شروع خوبی باشه.
احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر می‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 20 دقیقه و 20 ثانیه بعد از نیمه شب به وقت ایران. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم و از جهان سیاست به جهان ورزش میرویم، هرچند که این ورزش هم از سیاست دور نیست. یک هفته بعد از سفر تیم ملی پینگ پونگ ایران به ایالات متحده آمریکا، این بار بازیکنان بسکتبال راهی آمریکا می شوند. قرار است اعضای تیم ملی ایران برای گرفتن ویزا ساعت 4 صبح امروز یک شنبه رهسپار دبی بشوند. اگرچه خبر اعزام تیم ملی بسکتبال ایران از یک هفته قبل در محافل غربی مطرح بود، اما در ایران مسئولان فدراسیون بسکتبال از روزنامه‌ها خواستند برای جلوگیری از واکنش‌های احتمالی اعلام این خبر را به بعد از سفر تیم ملی به آمریکا موکول کنند. سفر تیم‌های ورزشی به آمریکا حتی برای سازمان تربیت بدنی هم حساس شده است، زیرا تصمیم‌گیری برای این سفرها در اختیار آنها نیست. مهین گرجی گزارشی تهیه کرده است در این باره که با هم می‌شنویم.
بر اساس مقررات شورای برونمرزی سازمان تربیت بدنی، مسئولیت موافقت یا مخالفت با اعزام کلی سفرهای ورزشی تیم‌های زنان و مردان در تمام رده‌های سنی را به عهده دارد، اما وقتی پای آمریکا به میان می‌آید، وزارت امور خارجه تصمیم گیرنده می شود نه سازمان تربیت بدنی. و این بار در زمانی که به گفته بعضی کارشناسان تنش میان ایالات متحده با جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته ایران بیشتر شده، شبکه تلویزیونی NBC از سفر ملی پوشان ایران با حمایت کنگره آمریکا خبر می‌دهد. NBC به نقل از نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این دعوت بخشی از برنامه تبادلات بین ملت‌های آمریکاست. آقای برنز هفته گذشته در جمع نمایندگان کنگره گفت که در راستای این برنامه بود که تیم 15 نفری تنیس روی میز ایران هفته گذشته با حمایت کامل کنگره آمریکا به این کشور سفر کرد و این بار نیز با همکاری اتحادیه ملی بسکتبال ایران برای شرکت در لیگ تابستانی NBA وارد آمریکا می شود. اما در واقع مشتاق سفر به آمریکا این بار ایران بود. برایان مکینتر، نایب رئیس ارشد ارتباطات اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا، چگونگی شرکت ایران را در این بازی‌ها برای شبکه خبری NBC اینطور توضیح داده است. از فدراسیون بسکتبال ایران با ما تماس گرفتند و گفتند که در راه آمادگی برای بازی‌های المپیک چین مایلند یک یا دو بازی با تیم‌های NBA انجام بدهند و ما هم با وزارت امور خارجه تماس گرفتیم که کسب تکلیف کنیم، چرا که ما با ایران روابط دیپلماتیک نداریم و وزارت خارجه هم از این ایده استقبال زیادی کرد. اما در ایران نه تنها مطبوعات بلکه بازیکنان تیم ملی نیز از کم و کیف ماجرا اطلاع زیادی ندارم. ایمان زندی، فوروارد تیم ملی بسکتبال، در این باره میگوید:
والا من هیچ اطلاع خاصی ندارم، فقط میدونم که ما امشب قراره بریم دبی. ساعت نمیدونم دقیقاً، پروازم نمیدونم، ساعت فکر کنم 4 صبح باید باشه. اونجا همه چیز مشخص بشه. یعنی به خود ما هم هیچ اطلاعات کاملی ندادن که پروازمون از دبی کیه، آیا اصلا ویزامون اومده، چه باید داریم سفارت، هیچ چیز خاصی ما نگفتن، فقط گفتن امشب میریم دبی ببینیم چی میشه.
اما علی کفاشیان، دبیر کمیته ملی المپیک، انجام این سفرها را عادی خوانده و میگوید که تیم‌های دیگری نیز اخیراً با آمریکا سفر کردند. آقای کفاشیان: بازی در لیگ تابستانی NBA برای بازیکنان تیم ملی ایران اگر طلایی‌ترین فرصت نباشد، یکی از بیادماندنی‌ترین لحظاتی است که بازیکنان ایران ممکن است آن را تجربه کنند. عنایت آتشی، کارشناس بسکتبال در تهران، عقیده دارد که بازیکنان ایران به چنین بازی‌هایی نیاز دارند. آقای آتشی:
این ارتباطات خیلی مسائل رو از نظر پیشرفت بسکتبال برای ما میتونه حل کنه. ارتباط با کشورهای سامنام بسکتبال بسیار موثره. چقدر ما در اینجا بشینیم با اردن و سوریه و لبنان بازی کنیم.
اما برای ایالات متحده که مهد بسکتبال دنیاست، حضور بازیکنان تیم ملی ایران تنها از یک جهت اهمیت دارد: دیپلماسی ورزش، که به باور بعضی از کارشناسان میتواند به ایجاد روابط بین کشورها کمک زیادی کند. این باور به ویژه بعد از سال 1972 که ایالات متحده با اعزام یک تیم پینگ پونگ به چین مناسبات سیاسی خود را دوباره با این کشور برقرار کرد، پررنگ‌تر شده است. با همه اینها، به گفته برایان مکینتری، تنها این وسط ممکن است تیم بسکتبال یوتا جاز زیاد از این اتفاق ذوق زده نباشد، چرا که از بین 8 تیم شرکت کننده تنها جمهوری اسلامی است که اسامی بازیکنانش را اعلام نکرده. و نکته جالب‌تر این که در سایت این بازی‌ها نامی از ایران برده نشده و به جای آن از عنوان قهرمان آسیا استفاده شده است. مسئولان باشگاه یوتا جاز که میزبان این بازی‌ها هستند توضیحی برای این کار ندادند. برنامه این بازی‌ها هم مشخص است و ایران تنها دو بازی دارد، یکی روز 19 جولای در برابر دالاس و دیگری روز 21 در مقابل یوتا جاز.
ملی پوشان بسکتبال ایران راهی آمریکا می‌شوند. گزارشی بود از مهین گرجی.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
صحبت از آمریکا بود. اگر باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا پیروز شود، در سن 47 سالگی رهبر آمریکا خواهد شد. در این صورت اگرچه او به یکی از جوانترین رؤسای جمهوری آمریکا تبدیل می شود، اما از تعدادی دیگر از رهبران جهان همچنان مسنتر است یا مسنتر خواهد بود. مجله فارین پالیسی، سیاست خارجی چاپ آمریکا، به این بهانه فهرستی از جوانترین رهبران سیاسی جهان شامل سوابق و نحوه حکومتشان منتشر کرده است. فشارده ای از این گزارش را از مهداد سپهری می شنویم.
تا به حال به این فکر کرده اید که جوانترین رهبر دنیا چه کسانی هستند یا چطور به قدرت رسیدند و در چه کشورهایی؟ خب شاید دانستنش برای بعضی خیلی هم مهم نباشد، به خصوص در دنیایی که ذات سیاست به هر حال سیاست است و پیر و جوان نمی‌شناسد. با این همه یکی از فاکتورهایی که مثلا باراک اوباما کاندیدای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از آن برخوردار است و بر آن تاکید بسیاری هم می‌شود، جوانی اوست. پس لابد خیلی هم بی‌اهمیت نیست. او 47 سال دارد، اما دست کم بر اساس آماری که مجله سیاست خارجی در آمریکا منتشر کرده، حداقل 10 نفر دیگر همین الان دارند کشورهایشان را اداره می کنند که از اوباما جوانترند. و نکته جالب این که بعضیاشان متخصص هر چیزی هستند یا بودند به جز امر سیاست. مثلا نخست وزیر مقدونیه با 36 سال سن پیش از این بوکسور بوده، اما بعد اقتصاد می خواند و تا نخست وزیری پیش می آید. از او قوی تر هم در این فهرست هست مارکوس استفان. او به معنای واقعی کلمه رئیس جمهور قدرتمندی است. این رئیس جمهور 37 ساله کشور ناورو در اقیانوس آرام از وزن برداری شروع کرده، در این رشته 3 دوره قهرمان المپیک شده، در مسابقات کشورهای مشترک المنافع از 1990 تا 2002 میلادی 12 مدال برده، در مسابقات وزن برداری جهانی 1999 با 160 سانت قدش 172.5 کیلو وزنه زده و سرانجام به عنوان قهرمانی ملی از سوی پارلمان کشور 14,000 نفریش به ریاست جمهوری ناورو برگزیده شده است. در این فهرست رهبر جوانی هم هست که 2 رکورد دارد. رکورد اولش این که 26% مردم کشورش مبتلا به ایدزند و این بالاترین رقم ابتلا به HIV در دنیاست. راه حلی که برای مقابله با ایدز در پیش گرفت هم در نوع خود شنیدنی است. دستور داد هر گونه رابطه جنسی در کشور ممنوع شود. اینقدر عجیب بود که سال بعدش لغو شود. و رکورد دومش هم این است که 18 زن و 23 فرزند دارد. نام او مسواتی سوم و پادشاه 40 ساله سوازیلند است. در این فهرست 10 نفره جوانترین آنها جیگم خسار نامگیل ونگ چوک نام دارد. 19 ساله است و پادشاهی کشور 600,000 نفری بوتان را از پدر به ارث برده. و مسن‌ترین آنها آقای دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه است که 43 سال دارد. اما نکته‌ای که در کشورهای آمده در این لیست، یعنی بوتان، دومینیک، کنگو، بلغارستان، مقدونیه، نارو، روسیه، گرجستان و توگو مشترک است، اینکه همه آنها متعلق به کشورهایی بدون سنت دموکراتیکند یا بودند و یا بسیاریشان کشورهایی بحران زده محسوب می شوند. با این اوصاف آیا هنوز هم می توان گفت که جوانی برای یک سیاستمدار به تنهایی می تواند یک حسن به حساب آید؟
جوانترین رهبران امروز جهان چه کسانی هستند؟ گزارشی بود از مهرداد سپهری. دوستان به وسیله پیامک نظرات خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید و آن را بشنوید با این شماره 20420-603-8741-50. تکرار میکنم 20420-603-8741-50 شماره پیامک گیر یا SMS گیر رادیو فرداست.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب روز یکشنبه به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب با تغییراتی که در ساعت پخش رادیو فردا ایجاد شده باز پخش برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید، اما پیش از آن خبرها را از مریم منظوری میشنوید.
با سلام دوباره. مسئولان پاکستانی اعلام کردند که مظنونان به عضویت در گروه طالبان با حمله به یک کاروان ماموران امنیتی پاکستان دست کم 7 سرباز را کشتند. این کاروان در حالی که در منطقه در شمال غربی پاکستان حرکت می‌کرد، مورد حمله شبه نظامیان طالبان قرار گرفت. درگیری اخیر نشانی است از متزلزل بودن کنترل دولت پاکستان بر مناطق مرزی شمال غربی این کشور با افغانستان، جایی که گفته می‌شود شبه نظامیان طالبان و القاعده در آنجا مخفی شدند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه از فرانسه خواست به مذاکرات صلح بی‌واسطه میان سوریه و اسرائیل کمک کند و در آینده نیز در هماهنگسازی امنیتی منطقه با ایالات متحده آمریکا همگام شود. رهبر سوریه این درخواست خود را امروز در پاریس طی مذاکرات و دیدار با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه ایراد کرد. بشار اسد روز یکشنبه در نشست کشورهای حوزه دریای مدیترانه شرکت می‌کند که با هدف افزایش همکاری میان اروپا، خاورمیانه و مال آفریقا برگزار می شود. اتحادیه عرب به دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی هشدار داد که سیاسی عمل نکند. اتحادیه عرب پس از آن این هشدار خود را اعلام کرد که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جرایم جنگی خبر داد قصد دارد عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به خاطر ارتکاب به جرایم جنگی تحت پیگرد قرار دهد. نیکولا گرویفسکی نخست وزیر مقدونیه با ابقاء 9 وزیر دولت پیشین کابینه جدید خود را معرفی کرد. سخنگوی پارلمان مقدونیه اعلام کرد مجلس این کشور باید تا 2 هفته دیگر به این وزیران پیشنهادی رأی بدهد. حزب سیاسی متعلق به نخست وزیر مقدونیه ماه گذشته در انتخابات پیروز شد و با اتحادیه دموکراتیک آلمانی ائتلاف کرد. این اقدام بخشی از وعده‌های انتخاباتی حزب پیروز پارلمان بود، مبنی بر اینکه اعضای اقلیت آلبانیایی مقدونیه در دولت حضور داشته باشند. گفتگوهای شش جانبه بر سر خلع سلاح اتمی کره شمالی امروز شنبه در بیجینگ، پکن سابق، پایتخت چین، با توافق پایان یافت. پیونگیانگ در این گفتگوها به صورت اصولی موافقت کرد که به کارشناسان خارجی اجازه دهد که برچیدن تأسیسات هسته‌ای کره شمالی را تایید کنند. جزئیات فراگیر و گسترده مربوط به برنامه‌های این تایید در بیانیه‌ای مشترک اعلام شد که متن آن را رئیس هیئت چینی حاضر در این گفتگوها قرائت کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرده است که تهران هیچ گونه پیش شرط مربوط به تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را نخواهد پذیرفت. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در حال این گفته را منتشر کرده که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قرار است 7 روز دیگر درباره واکنش رسمی و نهایی تهران به بسته پیشنهادهای تشویقی گروه 5 به علاوه 1 با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر ژنو در سوئیس گفتگو کند.
با سپاس از مریم منظوری که خبرها را به آگاهی ما رساند، نوبت میرسد به بازپخش برنامه دیدگاه. این برنامه این هفته امشب به موضوع استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی میپردازد با حضور صاحب نظران. برنامه است از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های هفته رادیو فردا. پیش از آغاز بحث امشب به اطلاعتون میرسونم که برنامه دیدگاه ها از این پس روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش میشه. این برنامه دوباره دیگر تکرار میشه، یک بار 35 پس از نیمه شب و بار دیگر ساعت 13:05 روزهای یک شنبه به وقت تهران. برنامه هفته پیش دیدگاه ها به دلیل نقص فنی هنگام پخش قطع شد که بسیاری از شنوندگان وفادار برنامه از جمله مژگان از دانمارک با ارسال پیامک های تلفنی و ایمیل و با ارسال خبر قطع برنامه هنگام پخش خواستار تکرار اون شده بودند که از توجه همه شما سپاسگزاریم. البته برنامه دیدگاه ها دوباره دیگر به طور کامل تکرار شد. و اما موضوع دیدگاه های این هفته، جدل بر سر استقرار یک سیستم سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی است. روز چهارشنبه توافقنامه ایجاد سپر دفاع ضد موشکی میان جمهوری چک و آمریکا به امضا رسید. خانم رئیس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از جانب کشور خود این توافقنامه را امضا کرد. یک روز پیش از آن نیز وزیر خارجه آمریکا در ورشو درباره برنامه استقرار سپر دفاع ضد موشکی با مقام های لهستانی گفتگو کرد که به توافق نهایی نرسید. در واکنش به امضای توافقنامه جمهوری چک و آمریکا، رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه را به شدت محکوم کرد و گفت روسیه فوق‌العاده ناراحت است، اما بدون رفتاری نامعقول دست به اقداماتی تلافی جویانه در مقابل آن خواهد زد. به موجب توافقنامه امضا شده میان آمریکا و جمهوری چک، 10 رادار ردیابی موشک در جمهوری چک مستقر خواهد شد. ایالات متحده آمریکا استقرار این سپر را با احتمال حمله موشکی ایران و کره شمالی به اروپا توجیه می‌کند، در حالی که روسیه این استقرار را نمی‌پذیرد و می‌گوید هدف از استقرار این سیستم مقابله با روسیه است. این یکی از معدودترین درگیری‌های جدی سیاسی پس از فروپاشی بلوک شرق است که میان غرب و روسیه پیش آمده است. برای بررسی جوانب گوناگون این اختلاف‌ها امروز پای صحبت دو کارشناس روسی، تاراس چرنینکو، تحلیلگر سیاسی در جمهوری چک، رجب سفروف، مدیرعامل مرکز مطالعات ایران در موسکو، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا نشستند. اما پیش از آغاز بحث، همکارم علیرضا کرمانی که در استودیو حضور دارد با ارائه شمه ای از اختلافهای موجود شما را در جریان این بحث می‌گذارد. آقای کرمانی بفرمایید.
بعد از آزمایش‌های موشک‌های میانبرد و دوربرد ایران، این بحث از طرف آمریکا مطرح شد که به هر حال ممکن است موشک‌های ایرانی خطری برای برخی کشورهای خاورمیانه و به ویژه اسرائیل باشد. به دنبال اون بحث استقرار سپر دفاعی در چک و لهستان پیش آمد که خب با مخالفت‌های از سوی روسیه روبرو شده است. تا کنون روسیه میگه که موشک‌ها بر علیه ایران نیست و در واقع پیشروی ناتو هست به مرزهای غربی روسیه، اما از سوی دیگر به ویژه در همین هفته های گذشته و روزهای گذشته با آزمایش های موشکی دوباره ایران، عملا تا حدودی منطقه روسیه هم تضعیف شده است و رفتار ایران نشون داده که ممکن است این خطر همچنان وجود داشته باشد. در روزهای گذشته هم که خب قراردادی امضا شد با جمهوری چک، بلافاصله ایران بعدش یک آزمایش موشکی انجام داده است و خب حالا مسئله،
یعنی در واقع نفت روی آتش بحث ریختن. آقای چرنینکو، تا اونجایی که من میدونم شما موافق استقرار چنین سپر دفاعی ضد موشکی هستین، به چه دلیل؟
اولا نسبت به اون دلیل منطقی که تهیه سپر ضد موشکی در جمهوری چک و لهستان این بود که خطر رسیدن موشک‌های ایرانی یا موشک‌های خاورمیانه به اروپا احتمالاً پیش میاد، یعنی این دلیل را اصلا قبول نمی‌کنم و فکر می‌کنم که حتما مسئله ایران و کشورهای خاورمیانه این مسئله مسئله جداگانه. اما هر کشور، کشورهای اتحاد اروپایی از این لحاظ استثنا نیست، حق دفاع خودشون دارد. به این دلیل یعنی برای من فرق نمیکنه که این دفاع از کدوم موشک‌ها باشه، یعنی از موشک‌های ایران یا از موشک‌های روسیه سفید مثلا یا از موشک‌های هر کشوری که احتمالاً میتوانند به کشورهای اروپایی میرسد. از این دلیل من فکر میکنم که اگر موافقت بین حکومت‌های بعضی کشورهای اروپایی و حکومت آمریکا و کشورهای ناتو مثلا به شکل قانونی به وجود رسیده، فرق نمیکنه کدوم موشک‌ها پیش میاد. مهم این است که این موافقت قانونی بین حکومت‌های کشورهای آزاد و دموکراتیک و به طور قانونی وجود داشته باشد و ما باید احترام بذاریم به این قراردادها که در صحنه بین المللی امضا شده باشند. و فعلا هیچ دلیلی نمی‌بینم برای اون که ضد این موافقتنامه معارضه کنم.
ولی خب آقای چرنینکو، دو سوم مردم چک مخالف هستند با استقرار چنین سپری در کشور خودشون.
دو سوم مردم چک معارضه سپرهای ضد موشکی بودند، اما بیش از دو سوم مردم چک این حکومت را انتخاب کردم، این حکومت را که این توافقنامه را امضا کردم. یعنی فکر میکنم که در هر صورت در امضا شدن این موافقتنامه مسئولیت مردم چکی هم باشه.
ولی مخالفین میگویند که دولت در موقع انتخابات به ما نگفت که چنین قصدی داره.
فکر نمیکنم که بلد نبودم.
آقای سفروف، در هر حال آقای چرنینکو مطرح کردن که چرا به استقرار این سپر لازم هست و مهمم نیست که موشک از چه کشوری بیاد، برای که این کشورها حق خودشون میدونن که از خودشون دفاع کنن.
جناب آقای چرنینکو، اصلا گیریم مثل کارشناسان غرب نقطه نظر کارشناسانی رو الان بیان نمودن که اساسی و پایه منطقی در دلیل و برهانی اونها هیچ دیده نمیشه. ببینید، آمریکا از اون طرف اقیانوس آمده در اروپا سر دفاعی میزنه. برای کی میزنه؟ از موشک‌های ایران؟ ایران اصلا در هیچ حالت در برنامه ندارد که حتی اگر موشک‌های داشته باشد که تمام فضا و مسافه اروپا را هم اگر فرا بگیره، در هیچ وجه ایران نیروی خود را نمیخواهد و نمیتواند استفاده بکنه. چون که در عرصه تاریخی، در تمام تاریخی گذشته، دولت ایران با هیچ یک از کشورهای اروپایی درگیری‌هایی در آن مدتی نداشتن که باعث جنگ و جدال و مناسبت‌های بین دیگر در سطح نظامی بیاد. این یک. دوم، شرطنامه اخیر روسیه رو شدیداً ناراحت کرد، از خاطر آنکه روسیه خیلی خوب احساس میکند که گروه ناتو و یه زمره کشورهای غرب با درست نمودن این سپر دفاعی در اروپا قبل از همه امنیت روسیه خیلی ضربه نظر رسمی رسونن و امنیت روسیه رو خیلی ضعیف میکنن. و از همه بدتر این است که این قدمی اول در یک سکم رو برنامه دراز مدتی کشورهای غرب هست که در آینده اونها میتوانن واقعا یک فضا و یک سپری رو درست بکنن که دیگر روسیه نمیتوند راحت برنامه های بین المللی خود را، سیاستی بین المللی خود را پیاده بکند. و این فشار عظیمی خواهد بود تنها برای روسیه. همه میدونن که اصلا دلیلی ندارد که موشک های قطع جدیدی ایران را دلیل بیاورند و سبب براش بکشایند که این کار انجام بدن. و من فکر میکنم که شما واقعا درست میگید. وقتی که مردمی چک این راهبریت را انتخاب کردن، در برنامه های این راهبریت اصلا این برنامه ها نبود. و در روسیه دلیل خوبی را می آورند که بیشتر از 2% مردم چک و خود لهستان هم در باره موشک ها خیلی هم بر ضد این عقیده هستند و در عوض خیلی پیشنهادهای اقتصادی و سیاسی خوب و بلند این کار انجام شده. اصلا که این یک سازش تجاری و سیاسی بین یک گروهی کوچک و محدودی راهبران چک و لهستان در این برنامه هست، نه در اساس درخواست مردم این کشورها.
حتما آقای چرنینکو،
ببخشید مداخله میکنم، من خیلی باید
اجازه بدین قبل از اینکه به پاسخ شما بپردازیم به آقای سفروف، از آقای حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا خواهش کنیم که این پرسش رو جواب بدن که آیا موشک های ساخت ایران از نظر فناوری و از نظر نظامی در موقعیتی هستند که به اروپا برسن و یا اصولا تهدیدی جدی برای دنیای غرب و همسایگان ایران میتونن باشن؟
ایران موشک های بالستیکی که درست میکنه، نمونه های مختلف و گونه های مختلف شهاب 3 رو ما دیدیم. اخیرا برد موشک ها اونجوری که ایران گزارش کرده به 2000 کیلومتر میرسه. بنابراین از نظر تئوری این موشک ها میتونه به بسیاری از کشورهای اروپایی برسه. اما اینها موشک بسیار بسیار قدیمی است. تکنولوژی که در اینا به کار رفته در مقایسه با تکنولوژی مورد استفاده در غرب به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. یک موشک شهاب 3 دایره خطایی معادل 2 تا 2.5 کیلومتر داره. اینها برای ایجاد ترس و وحشت در میان شهروندان دشمن قابل استفاده است. تعدادی از ساختمان‌ها رو میتونه خراب بکنه، محل تجمع نیروهای دشمن رو میتونه مورد هدف قرار بده. ولی با توجه به این کلاهکی که این موشک به خصوص ایران داره و با دایره خطایی که داره، واقعا در سطحی نیست که خطر بسیار مهمی رو برای کشورهای خارج تولید بکنه و به خصوص کشورهای اروپایی. برای نمونه اسرائیل که ایران گهگاه به هر حال سیاستمداران ایرانی تهدیدش میکنن، سلاحایی که داده به مراتب بهتر از سلاح ایرانی. برای نمونه موشک جریکوی 2 اسرائیل گزارش شده که بردی تا حدود 4000 کیلومتر داره، نه تنها بردی بیشتر از برد موشک شهاب 3 داره، اینها میتونه حتی مجهز بشه به کلاهکای هسته‌ای. بنابراین در مجموع از نظر فنی اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم، تهدید اونچنانی نیست برای کشورهای اروپایی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای چرنینکو، پاسخ شما به گفتای آقای سفروف چی هست؟
جناب آقای سفروف فرمودن که در سخن من هیچ منطقی ندیدند. من خیلی تعجب کردم این سخنان رو شنیدم، وقتی که من 90% هم فکر آقای سفروف هستم که از ابتدا گفتم که اولا مسئله ایران و موشک‌های ایران مسئله جداگانه، دوما دلیل رسیدن موشک‌های ایران به اروپا خودم هم قبول نمی‌کنم. از این لحاظ من فکرهای سفروف هستم، اما از سوی دیگه نگاه میکنید که سیاست روسیه، سیاست خارجی روسیه و مداخلهش به امور داخلی اروپایی این است که روسیه در صحنه بین المللی خودش را اظهار میکنند به عنوان دوست صمیمی ایران. وقتی که این طور نیست، وقتی که این سپرهای ضد موشکی نسبت به روسیه خطرناک پیش اومده، حکومت روسیه چیکار؟ حکومت روسیه گفت ما به آمریکا پیشنهاد میکنیم سپرهای خودشان را در آذربایجان بسازند، به خاطر اون که از اونجا انشالله راحت تر باشه که ایران را مورد بمباران قرار بده. این سخن روسیه بود. این سخن دوست صمیمی ایران باشه؟ فکر نمی کنم. من فکر می کنم که در صحنه سیاست بین المللی روسیه اولین کشوری بود که دوست خود را ایران را ببخشید سخن بری میگم دوست خود را فروخت. این سیاست خیانت دوستان، این سیاست روسیه نسبت به ایران بود.
خب آقای سفروف،
ببینید جناب آقای چرنینکو بار دیگر با صحبت‌های غیر منطقی راه میگه. اصلا من فکر میکنم که در جریان سیاستی روسیه در موضوع ایران و مشکوی و سپری دفاعی امریکا در اروپا، وقتی که روسیه میگه که دلیل اصلی تهیه نمودن سپری دفاعی اگر مشکوی ایرانی باشه، از راه منطقی اون است که شما در کشور عضو ناتوی که همکار و پارتنر شما از لحاظ سیاسی و نظامی هست میتونید از اونجا استفاده کنید. برای این کشورهای اروپا نیاز ندارید که سرزمین این از ایران دورتر و از لحاظ منطقی خرابتر و ضعیفتر این پیشنهاد. این را گفته بود روسیه و روسیه مطمئن بود که موشک‌های ایران اصلی قضیه نیست و هیچگاه و هیچ وجه امریکا و دوستان اونها این پیشنهاد را نمیپذیرند و یک امتحان برای اونها بود. اگر شما میخواید خود را دفاع بکنید از موشک‌های ایرانی، از چرا شما نمیخواید در مرز ایران، در سرزمین دوستی خودتون، در سرزمین عضو خودتون این را بگذارید؟ چرا میایید اروپا؟ چرا میایید پهلوی من، پهلوی روسیه میایید؟ امریکا دیگر موند. و آقای شرنینکو شما الان بگید چرا اینقدر قبول نکرد؟ مگر پیشنهاد روسیه منطقی نبود؟ چرا شما میگید ایران رو روسیه فروخته بود؟ من هیچ وقت به گفته شما راضی نیستم و فکر میکنم که این اشتباه بزرگی شماست. شما سیاستی روسیه را در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران اما خوب نمیتونید بها بدید، چون که روسیه از حقوق منطقی و جهانی ایران حفظ میکنه و مقابل اون است که یه تعدادی کشورها مثل آمریکا، یک کشور ابرقدرت و دنیای دیگر امر بکنه و برنامه‌های خودش رو پیاده بکنه و از منافع خود همیشه حفظ بکنه.
جناب آقای سپهر، وارد مسئله جداگانه هم شدیم. مسئله ساختن نیروی هسته‌ای ایران این چیز دیگر است، اما نسبت به پیشنهاد روسیه به ساختن سپرهای ضد موشکی در آذربایجان ضد مصلحت ایران بود اصلا، و این پیشنهاد روسیه به خاطر حفظ امنیت خود، فروختن دوستی خود با ایران به خاطر امنیت خود در اروپا، این اسمی داشته باشد که هیچ واژه غیر از کلمه خیانت نداشته باشد. این نظر منه.
آقای آریان، چرا ایران اولا با این موشک‌هایی که به گفته شما از نظر فنی چندان توانایی ندارن قدرت نمایی میکنه و چرا آمریکا اینقدر حساسیت به این مسئله نشون میده و این رو به عنوان یک استدلالی برای استقرار این سپر دفاع ضد موشکی مطرح میکنه؟
مسئله گسترش موشک‌های شهاب 3 و نگرانی‌هایی که در غرب هست بیشتر مسائل سیاسی است تا اینکه مسئله نظامی باشه. برای نمونه سیستم هایی را که خود آمریکا حتی در منطقه داره، مثلا سیستم پاتریوت، مثل سیستم ایجس، مثل سیستم ثاد، تمام اینها قادر هست که با موشک های شهاب 3 و انواع و اقسامی که ممکنه ایران درست بکنه با اینا مقابله بکنه. اما مسئله برمیگرده به مسئله هسته‌ای ایران و اصرار ایران برای تداوم غنی سازی و این باعث نگرانی های شده. به این معنا که آمریکا فکر میکنه که خوب، یا اینکه بعضی از کشورهای اروپایی که با آمریکا همگام شدن، که ایران داره برد موشک‌های خودش رو گسترش میده و با ازدیاد این برد میتونه به کشورهای بیشتری را در اروپا تحت پوشش خودش قرار بده، و در این حال آمریکایی‌ها با این منطق به این مسئله روبرو شدن که میگن ایران با توجه به هزینه سرسام‌آوری رو که داره خرج میکنه برای توسعه و بست برد این موشک‌ها هیچ تطابقی با اهداف نظامی ایران نداره. اگر ایران در سطح منطقی به این مسئله نگاه میکنه که اگر درگیری در منطقه پیش بیاد و بخواد با این موشک‌ها به نحوی از خودش دفاع بکنه، این خارج از منطقی است که ایران داره عمل میکنه. یعنی میگه که در اروپا چرا این بود موشک‌ها به اروپا و یا به کشورهای خارج از منطقه خاورمیانه میرسه. بنابراین منطق اینا این است که میگویند ایران تحت لوای گسترش این موشک و برد این موشک برنامه هسته‌ای رو دنبال میکنه، و به عبارت روشن‌تر ترس اینا از اینه که این موشک‌ها روزی به کلاهک هسته‌ای یا به کلاهک‌های شیمیایی یا میکروبی مجهز بشه که خطر بسیار زیادی برای منطقه و فراتر از منطقه خواهد داشت. و به همین معناست که آمریکایی‌ها اومدن این مسئله سپر دفاعی موشکی رو عنوان کردند، و منظور اینا این است که میگه خب ایران فعلا یه همچین موشکی درست کرده، بردش رو ممکنه بیشتر بکنه، ممکنه پیشرفت‌های بیشتری در زمینه هسته‌ای داشته باشه، و بنابراین اینها به جلو نگاه میکنن، میگن که تهدیدی رو که ایران متوجه غرب خواهد کرد در 3 سال، 4 سال، 5 سال یا 6 سال آینده چه خواهد بود، و بر این مبنا ما باید چه سیستمی داشته باشیم که بتونیم در مقابل این بایستیم. به عبارت دیگر میگن که
در واقع پیشگیری،
بله، میگن که ما نمیتونیم حفاظت و دفاع نیروهای خودمون رو در اروپا و یا همپیمانان خودمون رو در اروپا در گرو نیات جمهوری اسلامی بگذاریم. بنابراین دارم پیش میگه منطق آمریکایی‌ها این است، ولی ایران که واقعا داره از این موشک‌ها و هزینه سرسام‌آوری رو که داره خرج میکنه، به باور من هم این قابل توجیه نیست، برای اینکه حتی موشک شهاب 3 رو که ایران اخیراً آزمایش کرده با بعد 2000 کیلومتر، بعضی از افراد بسیار زبده و وارد در این مسئله اینو مشابه راکت‌های V2 آلمان در زمان جنگ جهانی دوم دانستند. بنابراین از نظر تکنولوژی این واقعا هیچ گونه پیشرفتی به اون معنا برای ایران نیست. در سطح منطقه، در سطح کشورهای جهان سوم، کشورهای تحت توسعه، یه قدمی به جلوست، ولی در مقایسه با غرب بسیار عقب افتاد.
آقای آریان، آقای سفروف به یه مطلب اشاره کردند که چرا این سپر دفاع در پشت مرزهای ایران ایجاد نمیشه، در این باره چی میشه گفت؟
ولی در پشت مرزهای ایران اگر ما فرض بر این بذاریم که این موشک ها متوجه غرب است، به طرف اروپا است، که در واقع همینطور هم است، کشورهای نزدیک به اون میتونه آذربایجان باشه یا ترکیه باشه، و در زمینه ترکیه هم ما شنیدیم از آقای سفرو و سایرین که بله میدونم قرار بود که در آذربایجان بذارن در رابطه با رادار قبله یا قبله ازش استفاده بکنن، ولی بایستی از نظر فیزیکی یه فاصله بین رادار ردیاب و موشکای رهگیر باشه، و برآورد بسیاری از کارشناسان گفتن که آذربایجان بسیار نزدیکه و در ضمن تلفیق رادار قبله با اون سیستمی که میخوان آمریکا یا پیاده بکنند در آذربایجان کار بسیار مشکلی خواهد بود.
خب قبل از که به جمع‌بندیمون برسیم، همکارم آقای کرمانی یک پرسش از شما داره. آقای سفروف
بفرمایید.
پرسش من این هست که روسیه اخیراً تهدید مقابله به مصر کرده در مقابل استقرار سپر دفاع موشکی. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدن که روسیه ایشکا به این تهدیدش عمل نخواهد کرد. من میخوام بپرسم که آیا این تهدیدهای روسیه تا چه حد جدی هست؟
الان روسیه خوشبختانه دارد خیلی خوب رشد میکند سالهای اخیر و روسیه الان دارد تمام برنامه‌های نظامی خود را، برنامه‌های استراتژی خود را که در بعد از فروپاشی شوروی متوقف کرده به خاطر ضعیفی و کم بودن فینانس در این موضوع‌ها، الان همه اونها را داره پیاده میکنه، زنده میکنه و احیا میکنه. الان شما می‌بینید در تمام اقیانوس‌ها کشتی‌های دریایی روسیه دارن حرکت میکنن. در تمام فضاهایی که قبلا هواپیماهای نظامی روسیه ایجاد شوروی بود، الان هواپیماهای روسی دارن پرواز میکنن. الان میدونید که در فضا تمام ماهواره هایی که سیستم گلوناس را پوشش میدن، الان خودی روسیه این سیستم خود را داره پیاده میکنه و آخر سال این کامل میشه. و روسیه الان امکان داره که با مقابل تمام عملی که در مقابل منافع روسیه کشورهای اروپا، کشورهای غرب دارن با مقابل روسیه میکنن، عکس العمل جداگانه و مشخص با مقابل هر یک اونها در برنامه داشته باشد. مطمئنم که در آینده نزدیک برنامه مشخص روسیه نسبت کشوری چک، نسبت ایالات متحده، نسبت لهستان، نسبت اوکراین، نسبت گرجستان، نسبت کشورهای دیگر علیه منافع روسیه و با مقابل حضور روسیه و کانات روسیه را غیر منطقی و غیر قانونی محدود میکنن و فشار میآورن، علیه اونها برنامه را پیاده خواهد کرد و این اساس اقتصادی برای این الان پیدا شده.
آقای چرنینکو، ما به پایان بحث رسیدیم. حالا میخواستم ازتون خواهش کنم در چند جمله جمع‌بندی خودتون رو کوتاه، حد اکثر یک دقیقه بفرمایید.
با اینکه هیچ دلیل منطقی ساختن سپرهای ضد موشکی را فکر میکنم که پیدا نکردیم در جریان گفتگو، همچنین هیچ دلیل منطقی ضد ساختن چنین سپرها هم پیدا نکردیم. به خاطر این خدمت شما عرض میکنم که فکر میکنم که ساختن چنین سپرها این امر داخلی جمهوری چک و مردم چک باشه و من طرفدار اون نظر هستم که هیچ کشور خارجی خارج از آمریکا و اتحاد اروپایی حق مداخله امور سیاسی اروپایی نداشته باشه.
آقای سفروف،
تمام برنامه‌های در رابطه با پیاده نمودن سپر دفاعی در چک و جابجا نمودن موشک‌های بالستیک در کشور لهستان و در کشور دیگری اروپا کاملاً به مقابل روسیه روانه شده. تمام دلیل‌های دیگر که ایران باشه، موشک‌های ایران باشه، چه خطرهای دیگری باشه، همه این بهانه‌ای هست که متخصصین می‌دونن که واقعاً هیچ یک دلیلی برای این وجود نداره. بنابراین من فکر می‌کنم که این سپر دفاعی نباید باشه و موشک‌های جدیدی در اروپا نباید باشن و کدی گروهی نفا باید کیها از بین بره، چون که ورشو الان دیگر وجود نداره. بنابراین تمام حضور گروهی نفا با مقابل روسیه و دوستان روسیه روانه شد.
آقای آریان، شما جمع‌بندیتون چی هست از بحث امروز؟
جمع‌بندی من اینه که در مجموع ما از دیدهای مختلف به این مسئله نگاه کردیم، ولی در یه مورد من موافقم با مهمانان ما که مسئله از دید سیاست بین الملل هر کشوری از منافع خودش حفاظت میکنه و اینکه جمهوری چک یا لهستان تصمیم گرفته که این موشک‌ها نصب بشه، حالا به درست یا به غلط، هر طوری که ما فکر میکنیم، به هر حال اونا از دید منافع ملی خودشون نگاه میکنن، ولی اینکه آیا اگر آمریکا و روسیه در رابطه با استقرار این سپر دفاع موشکی به یک نوع توافقی نرسند، مثلا بازدید مستمر کارشناسان روسی از این سیستم یا همکاری‌های دیگه که تا اندازی نگرانی‌های روسیه را رفع بکنه، من شکی ندارم که در نهایت روسیه اگر مجبور بشه و همینطورم که گفت موشک‌های خودش رو به طرف لهستان که در اونجا موشک‌های رهگیر این سپر دفاعی مستقر خواهند شد نشانه خواهد گرفت و به همین جهت هست که تا حالا به نتیجه نهایی نرسیدند و در آخرین گفتگویی که بین کاندلیز رایس و سیکوسکی وزیر امور خارجه لهستان صورت گرفت ایشون خواست که در عوض استقرار این سپر دفاعی موشکی و موشک‌های رهگیر در لهستان سیستم دفاعی پاتریوت در اختیار لهستان گذاشته بشه و این نگرانی لهستان می‌رسونه در مقابل عکس‌العملی که روسیه نشان خواهد داد.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب تاراس چرنینکو، رجب سفروف، حسین آریان و علیرضا کرمانی و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرخوش باشید.
برنامه دیدگاه‌ها رو شنیدید با موضوع استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده بود. چند اسمس دریافتی شما را اینجا بخوانم. اسمس بی نام، ببخشید، اسمسی از اسپرجانی از سروستان فارس نوشتند: اگر آمریکا به ایران حمله کند ما تا آخرین قطره خونمان از وطنمان دفاع میکنیم. حسین از کاشمر نوشته است: من از طرف تمام جوانان روستا میگویم که ما تا آخرین قطره خون از ناموس کشور عزیزمان ایران دفاع میکنیم. بهتر است غربی ها و اروپاییان دست از عربده کشی بردارند، وگرنه ایران را برایشان به جهنم تبدیل میکنیم. و اسمس بینام نوشتند: احمدی نژاد کجاست؟ کشاورز را بیچاره کردی. دوستان، به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم، اما برنامه های رادیو فردا ادامه دارند و بعد از شنیدن سرفصل خبرها با یک ساعت ترانه و موسیقی همراه شما خواهد بود. در نیمه شبان سپاسگزاریم از همراهیتان. باش